ساعت 15 من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. حسن روحانی در گفتگوی تلفنی با بشار اسد از حمله اخیر آمریکا به سوریه انتقاد کرد. ابراهیم رئیسی به صورت رسمی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد. و انفجار بمب در یک کلیسا در مصر باعث مرگ بیش از 20 نفر شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تلفنی گفتگو کرد. تلویزیون دولتی سوریه گفته که در این گفتگو رئیس جمهوری ایران حمله موشکی اخیر آمریکا به سوریه را نقض آشکار حاکمیت سوریه دانسته و گفته است ایران همچنان از دولت سوریه حمایت می‌کند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هم در این گفتگو هدف آمریکا از حمله اخیر را افزایش روحیه گروه‌های تروریستی خوانده است. روز یکشنبه ساعتی قبل از انتشار خبر این گفتگو، حسن روحانی در یک سخنرانی در تهران هم به شدت از حمله آمریکا به سوریه انتقاد کرده بود. بامداد روز جمعه آمریکا در واکنش به حمله شیمیایی هفته گذشته در استان ادلب سوریه با 59 موشک پایگاه هوایی شعیرات را که در اختیار دولت سوریه است هدف قرار داد. ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای به صورت رسمی نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران شد. در بیانیه منتشر شده از سوی آقای رئیسی گفته شده که دردهای مزمن ساختاری و سنت‌های نادرست مدیریتی مردم را رنج می‌دهد و دولت را از پاسخگویی به انتظارات مردم و تحقق اهداف قانون اساسی ناتوان ساخته است. او همچنین نوشته که به پشتوانه دو دهه تجربه مدیریتی در سطح کلان از ریشه های مسائل کشور و گرفتاری های مردم آگاه است و به آنها اشراف دارد. ابراهیم رئیسی 55 سال دارد و پیشتر مسئولیت های قضایی مختلفی از جمله دادستانی کل ایران را داشت. او همچنین یکی از اعضای کمیته ای بود که سال 1367 احکام مرگ بسیاری از زندانیان سیاسی را صادر کرد. نام ابراهیم رئیسی در صدر فهرست 5 نفره ای بود که هفته گذشته جبهه نیروهای مردمی انقلاب اسلامی ائتلاف اصلی جریان اصولگرای ایران به عنوان نامزدهای مورد حمایتش معرفی کرد. انفجار یک بمب داخل کلیسایی در شهر تنتا در شمال قاهره پایتخت مصر باعث کشته شدن دست کم 21 نفر شده است. به گزارش تلویزیون دولتی مصر این انفجار صبح روز یکشنبه رخ داد و زخمی شدن 50 نفر در جریان آن از سوی وزارت کشور مصر تایید شده است. این انفجار زمانی رخ داده که مسیحیان مصر در حال جشن گرفتن یکی از اعیاد مسیحی هستند. هنوز هیچ گروه یا فردی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته. مصر پیشتر هم شاهد حملاتی علیه اقلیت مسیحی این کشور بوده است. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران بار دیگر سهم عدالت از موضوعهای مورد بحث شده. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس از مصوبه دولت مبنی بر خروج 7 پالایشگاه از سبد سهم عدالت انتقاد کرده و خواهان لغو این مصوبه توسط هیئت تطبیق دولت با قوانین شده است. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از نوشتن نامه‌ای به رئیس مجلس و تقاضای لغو یک مصوبه دولت خبر داده است. دولت در این مصوبه تصمیم گرفته است 7 پالایشگاه را از سبد سهام عدالت خارج کند. منتقدین میگویند با این تصمیم بازدهی و سود سهام عدالت کاهش پیدا می‌کند و به ضرر دارندگان این سهام است. برابر ایده اولیه سهام عدالت که در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح شد، قرار بود با فروش سهام شرکت‌های دولتی و ملی شده به مردم، سلطه دولت بر مؤسسات اقتصادی به تدریج کاهش پیدا کند و همزمان درآمدهای احتمالی این مؤسسات به مردم منتقل شود. محمود احمد نژاد از آبان ماه سال 1385 توزیع سهام عدالت را با هدف کاهش فقر آغاز کرد. قرار بر این بود که بهای این سهام واگذاری شده تا 10 سال از محل سود این سهام تأمین شود، یعنی دارندگان سهام تا 10 سال از گرفتن سود محروم بودند و پس از پرداخت بهای سهام از طریق سودهای متعلق به این سهام صاحب سهام می شدند. فریبرز رئیس دانا اقتصاددان در تهران درباره سهام عدالت و چگونگی اجرای عملی آن به رادیو فردا میگوید:
توی دولت احمدی نژاد یه مقدار ظاهرسازی شد، در واقع به این معنا که خیلی از این واحدهای زیانده بودند. البته یکی دو تا واحد مفید و سودآور هم مثل صنایع پتروشیمی داخلش شد. 42.3 میلیون نفر گفتن سهامدار شدن. واحدهای مدیریت مربوط به این سهام هم بارها تغییر کرده، دست به دست شده. یعنی یه بلا تکلیفیه. الان اگر این سهام قیمت روز بخواید حساب بکنی یه قیمتی داره. اگر این مال مردمه باید بتونن اینو تبدیل به پول بکنن. باید کسانی باشن اینو بخرن. کسانی هم پیدا شدن در واقع. یعنی یه انحصارهایی پیدا شدن. واحدهای خوب رو بگیرن به ثمن بخش از دست مردم درارن و بخرن. ولی مردم کیان؟ مردمی که نیومدن اینجا مجمع عمومی تشکیل بدن. اصلا سیستم ارتباطی نداره. هیئت مدیره مردمی یا انتخاب مردم وجود نداره. خود شرکت‌های دولتی است. واحدهای دولتی هستن که خودشون رو نماینده این سهامدارا معرفی کردن. اون که در اروپای شرقی اتفاق افتاد، مثلا در چکسلواکی، خیلی از این واحدها رو دادن در درجه اول به کارگران و کارکنان همونجا. طیف گسترده‌ای از مردم در اروپای شرقی سهامدار شدن و توانستن اداره کنن.
کامران دادخواه، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در بوستون، با اشاره به اهمیت خصوصی سازی برای رشد اقتصادی به رادیو فردا میگوید: برابر تجربه‌های در دست واگذاری شرکت‌های دولتی به نسبت حجم و اهمیت اقتصادی هر شرکت، راه مناسب با خود را اقتضا می کند.
خصوصی سازی خیلی مسئله مهمیه، از این نظر که این امکان رو میده که شرکت‌های دولتی که کارا نیستن میان هم برای دولت معمولا ایجاد میکنن، اینها به صورت کارا در دست کسانی که کارو میتونن اداره کنن بیفته. برای اینکه این کار انجام بشه یه سری مقدماتی لازم، و اون مقدمه عبارت از این است که امکان این باشه که کسانی که صاحب یه شرکتی هستن اون رو اداره بکنن، و از طرف دیگه این امکان وجود داشته باشه که اینها از نظر دارایی و سرمایه‌شون مطمئن باشن که محافظت میشه. بنابراین اون مقدمات لازمش بوده که در ایران انجام نشد. برای اینکه شرکت‌ها در دست مردم بیفته، بایستی که به صورت مزایده یعنی آکشن در اختیار بازار بذارن که کسانی که امکانشو دارن و توانایی اداره‌شو دارن و یا پولی دارن بیان اینو بخرن. البته این شرکت‌ها مال دولت بوده، یعنی مال مردم بوده، و اینطور بنابراین فروختنش و پول رو توی جیب دولت گذاشتن ممکن اشکال پیدا کنه. در مورد ایران مشکل اینجا بودش که اون امکان سرمایه‌گذاری، اون امکان آزادی اقتصادی و اون
در پاسخ به این پرسش که آیا دولت میتواند شرکت‌هایی را از سبد سهام عدالت خارج کند، آقای دادخواه میگوید که نمیشود اشتباهایی که تا به حال شده است را با اشتباه دیگری تصحیح کرد.
این ایده که بعضی شرکت‌های سودده اینها رو از این پورتفولیو، از این مجموعه سهمی که در دست افراد هست به عنوان سهام عدالت به قانون بیرون بیارن، این باز یه کار اشتباهیه. این کار اشتباه بوده که به اون ترتیب این سهام رو تعیین کردن و شرکت‌ها رو سوا نکردن، ولی این کار بدتر میشه. برای اینکه به این مفهومه که شما یه چیز رو در اختیارتونه، شما یک دارایی رو دارین، دولت میاد میگه که نه، حالا این قسمت
با اشاره به اختلاف نظرهای موجود بر سر پرداخت سود سهام عدالت، میرعلی اشرف پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی، میگوید همزمانی پرداخت سود سهام ربطی به انتخابات ریاست جمهوری ندارد و نباید این مسئله را سیاسی کرد.
سازمان خصوصی سازی موظف شد که سود سهام عدالت رو به اندازه‌ای که به مشمولین سهام تعلق داره وصول بکنه و اونها رو به مشمولین توزیع بکنه و تقدیم بکنه. سیاسیش نکنیم بحث رو، خواهش میکنم زائقه ها رو به خاطر هیچ و پوچ تلخ نکنیم، فضا رو به حاشیه نبریم.
به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، میزان سهام عدالت در ابتدا 500,000 تومان بود، ولی بعد این رقم به 1,000,000 تومان افزایش پیدا کرد و از زمان واگذاری سهام عدالت در آبان ماه 1385 تا کنون 25,500 میلیارد تومان از سود شرکت‌های سهام عدالت بابت اقساط به خزانه دولت واریز شده است.
گزارشی بوده از جواد کوروشی. اما بنا به تازه‌ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد که با عنوان رقابت پذیری سفر و گردشگری در سال گذشته میلادی منتشر شد، شمار مسافرت‌های گردشگران به 1.2 میلیارد رسیده که بیشتر از سال پیش از آن بوده. برای تحلیل این موضوع مهدی طاهباز با احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از سوئد گفتگو کرده.
هرچند رتبه رقابتی ایران در بازار گردشگری جهانی نسبت به سال 2015 میلادی 4 پله بالا اومده، اما ایران در میان 136 کشور مورد بررسی رتبه 93 رو داره و جایگاهش پایین تر از رتبه کشورهای همچون تانزانیا یا نیکاراگوه است و از حد میانگین پایین تره. در مقایسه منطقه خاورمیانه هم جایگاه ایران مناسب نیست. در منطقه خاورمیانه کشورهای امارات متحده عربی، قطر، بحرین و اسرائیل 4 کشوری هستند که دارای بالاترین توان رقابت در بازار گردشگری منطقه‌ای هستند. رتبه ایران اما در میان 4 کشور منطقه است که دارای پایین‌ترین رتبه رقابتی است.
بنابر گزارش مجمع جهانی اقتصاد، از هر 10 شغلی که در جهان ایجاد شده، 1 شغل در صنعت گردشگری بوده. آقای علوی، ایران در کدام یک از شاخص‌های گردشگری جهانی رقابتیه و در کدام یک رقابتی نیست؟
در میان شاخص‌های رقابت گردشگری جهانی از نظر ارزانی قیمت‌ها ایران دارای رتبه نخست در جهانه و این البته به لطف قیمت پایین ریال در مقابل سایر ارزهای بین‌المللی فراهم شده این رتبه. اما از نظر شاخص‌های مربوط به مثلا متغیرهای زیست محیطی یا اولویت دهی به گردشگری جهانی و یا زیرساخت‌های خدمات گردشگری و گشایش و همکاری بین‌المللی، ایران دارای رتبه پایینیه و به هر حال قدرت رقابتی بالایی نداره. این رتبه بندی نشون میده که ایران از نظر توسعه یافتگی صنعت گردشگری به هیچ وجه نمیتونه رقابت بکنه با کشورهایی که به هر حال توسعه یافته هستن از نظر صنعت گردشگری، یا حتی کشورهایی که به هر حال در میانه راه هستن و مقام چندان بالایی رو در این رتبه بندی ندارند و به عنوان کشورهای متوسط ترقی میشن. و همچنین این شاخص ها نشون میدن که ایران از اون ظرفیت بالقوه خودش استفاده نمی کنه، اونها رو به فعلیت در نمیاره و در نتیجه از توان رقابتی بالایی در صنعت گردشگری در واقع برخوردار نیست.
خب آقای علوی، در مجموع شاخص ها رو شما چگونه تفسیر میکنید؟
خب مجموع این شاخص ها نشون میده که ایران هرچند از نظر مزیت قیمت به دلیل پایین بودن ارزش ریال در مقابل ارزهای بین‌المللی در رتبه نخست است، اما موانع بسیار جدی وجود داره برای اینکه صنعت گردشگری ایران توسعه پیدا کنه. یکی از مهمترین موانع این انزوای بین‌المللی ایرانه که به اصطلاح عدم گشایش ایران نسبت به جهان خوانده میشه و همچنین عدم اولویت این صنعت در نزد حاکمیت که در این گزارش به اون اشاره میشه. اگر بخوایم این در واقع دو مؤلفه رو ترکیب بکنیم و به اون نگاهی بیاندازیم، می‌بینیم همین دو مؤلفه بوده که باعث شده که سرمایه گذاری انبوهی به روی زیرساخت‌های این صنعت گردشگری در ایران انجام نشه و در نتیجه ایران نمیتونه از مزیت قیمت استفاده کنه. چرا؟ اون به اصطلاح عوامل دیگه، اون موانع دیگه، اون مزیت قیمت رو خنثا میکنه. به همین دلیل هم است که ایران از ظرفیت‌های خودش نمیتونه استفاده بکنه برای اشتغال زایی و همچنین رشد اقتصادی.
گفتگوی مهدی طاهباز را میشنیدیم با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از سوئد. اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران اعلام کرده که دولت حسن روحانی برای رفع فیلتر توییتر رایزنی کرده، اما تصمیم گیری در این باره بر عهده کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمان است. محمود واعظی روز یکشنبه 20 فروردین ماه در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت که دولت با رفع فیلتر شبکه‌های اطلاع‌رسانی موافق است و این شبکه ها در دولت حسن روحانی فیلتر نشدند. او با تاکید بر اینکه این شبکه ها در دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران فیلتر شدند، افزود که بازگشایی آنها در اختیار دولت 11 نیست و بر عهده کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمان است. کارگروه تعیین مصادیق جرایم رایانه‌ای که در سالهای اخیر در مورد مصداق فیلترینگ تصمیم گیری کرده، بر پایه قانونی مصوب 88 زیر نظر دادستان کل کشور تشکیل می شود. عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر این کارگروه سال گذشته اعلام کرده بود که توییتر به هیچ وجه رفع فیلتر نمی شود و حتی اگر اعضای کارگروه به رفع فیلتر توییتر رأی بدهند، این شبکه همچنان به دستور مقام قضایی فیلتر می ماند. به جز این کارگروه، قوه قضاییه ایران هم گاهی به صورت مستقیم دستور فیلتر شدن بعضی وبسایت ها را صادر می کند. در همینجا به پایان این بخش خبری می رسیم. فراموش نکنید که ما رو در شبکه های اجتماعی دنبال بکنید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن نست، شم و شکر هیچ مگو، سخن رنج مگو، جز سخن گنج مگو، بر از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو، سخن رنج مگو، جز سخن گنج مگو، بر از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو. شدم عشق مرا دید و بگفت، آمدم نعره مزدم، جام مدر هیچ مگو، گفتم ای عشق منم چیز دگر میترسم، گفتن چیز دگر نیست دگر هیچ مگو، من به گوش تو سخنهای نهان خواهم سر به جنبان، که بلی جز که به سر هیچ مگو، سر به جنبان که بلی جز که به سر هیچ مگو.
تو هم منم، حرف و حدیثت منم، نگران تو هم منم، بار تنا قدم زدم، شوه و خود شوه منم، هوا و آب تو منم، زمین صاف تو منم، نگاه پاک تو منم،
so fresh, so five, no less, so fresh, I just flex, that's the kind of rumble, go hard, no rest, come on!
وصف که پست ادرون چطوری، دست بی مغزی و گیرد تو پوریان، تو مال آدم یا عروسه که کوکیان، رو به بال کن ببین ادرون چطوری.
موزیکای رپ اجتماعی سیاسیتون رو یه ذره بیشتر پخش کنید.
I never thought it would seem like the dying moments. I need to find another view. The past is really frightened when the future is too. I have to find another horizon. I need to find another view. A daily life without you. I gotta let it go. Feel like an animal crossing all the feelings away. It used to be alone again. Chapter in your memory. Every now and then I get angry with words and the habit of failing me. I have to find another horizon. I need to find another view. The past is really frightening when the future is too. I have to find another horizon. I need to find another view. A daily life without you.
رادیو فرداست که با شماست.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
برجام به عنوان یک تجربه بی اعتمادی به آمریکا را ثابت کرد.
لا يمكن أن نقبل بأي دور لبشار الأسد ورموز وأركان نظامه منذ بداية المرحلة الانتقالية ولا في مستقبل سوريا.
از این که در سال نو ایرانی ما اولین سفر خارجیمون به مسکو هست خوشحالیم به خاطر اهمیتی که برای روابط دو کشور قائل هستیم.
گذاشتی تو که عشق منو دیدی چجوری ازم بریدی چجوری یه خط قرمز داره قلب من کشیدی توی قلبم چه آشوبه یکی قلبمو میکوبه ولی چون اسم تو روشه همین حس بچه خوبه توی قلبم چه آشوبه یکی قلبمو میکوبه ولی چون اسم تو روشه خودمو نمیشناسم این روزا چه بی حواسم چجوری یادت نباشم بوی تو داره لباسم تو که عشق منو دیدی چجوری ازم بریدی چجوری یه خط قرمز دور قلب من کشیدی توی قلبم چه آشوبه یکی قلبمو میکوبه ولی چون اسم تو روشه همین حس بچه خوبه توی قلبم چه آشوبه یکی قلبمو میکوبه ولی چون اسم تو روشه همین حس بچه خوبه